بین عبارت که سخن حق و قول درست در عقل فعال همان است که شیخ قدس سره در کتاب‌های سگانه خیش که در آتی ذکرش خواهد آمد بیان نمود. به این که عقل فعال بر معلول اول و عقل عاشر و تک تک عقول مفارق گفته می شود. این رو ما قبلا فکر می کنم یه بحثی داشتیم در مورد عقل فعال و اینها. یه نکته ای رو اینجا چون بعضی از عزیزان سوال کردن این وسط بحث بگیم که آقا تفاوت صادر اول با معلول اول یا مخلوق اول چیه؟ اصطلاح صادر اول مال مباحث عرفانه و مخلوق اول یا معلول اول، عقل اول، اینها مال فلسفه است. اما تفاوت اینها در چیه؟ تفاوت اینها در اینه که صادر اول یک حقیقت بسیط لاتعینه که اصطلاحاً به اون میگن نفس الرحمن در مقابل نفس انسان. انسان نفس که میده بیرون، این نفس وقتی با مخارج و حروف برخورد میکنه میشه پ، ت، سین، جیم، این حروف به وجود میاد. بعد از ترکیب این حروف میشن چی؟ کلمات. بعد کلمات میشن جملات. همینجور حالا اون فیض منبسط که نفس الرحمن یا صادر نخستین باشه، اولین تعینش میشه عقل کل یا عقل اول. اولین تعینش میشه عقل اول. پس عقل اول تعین اول از نفس الرحمن. نفس الرحمنمون حقیقت ساری در عوالمه، اون مادت الموادیه که همه عوالم قائم به او هستن، به اون نفس الرحمنن. همونجوری که همه کلمات قائم به نفس ما هستن، نفس باید باشه که حروف و کلمه و جمله و اینا ساخته بشه. این از این مطلب. اما در مورد عقل عاشر، عقل دهم و تک تک عقول گفتیم حکمای مشا قائل به عقول دهگانن، عقولی که در طول هم هستن نه در عرض هم باشن. اما چرا عقل عقول دهگانه؟ این عدد از کجا آمده که 10 عقل به طور علی و معلولی پشت سر هم باشن که بعد عقل عاشر، عقل دهم میشه عقلی که با ما ارتباط داره؟ چرا 10؟ این ظاهراً به خاطر هیئت و نجومی که اون موقع قائل بودن، افلاک نهگانه که برای هر فلکی نفسی و عقلی قائل بودن، به این جهت عقول دهگانه رو قائل شده بودن. که ما قبلا عرض کردیم عقل در اصطلاح روایات و قرآن ازش به روح تعبیر میشه. اون چی که فلاسفه میگن عقل، در قرآن و روایات میگیم روح. قل الروح من امر ربی نزل به روح الامین علی قلبک. بعد خود این روح در روایت داریم مراتب داره، مثل روح القدس، روح الامین، روح من امره، که اقسام روح باشه. پس این عقول دهگانه‌ای که اینا گفتن به وجهی درسته، اما حالا عدد 10 بخوایم اثبات کنیم این رو از طریق فلسفی، خیلی ها بهش اشکال کردن. ولی در این که این عقول مراتب دارن مطلب سر جاش هست. خب فرمود عقل فعال بر معلول اول و عقل عاشر عقل دهم و تک تک عقول مفارق گفته می شود. یعنی به تمام این سلسله عقول عقل فعال گفته میشه، ولی گاهی وقت به اون عقل عاشر عقل دهم که ما در شریعت میگیم جبرئیل علیه السلام گفته میشه. در تعلیقات فرمود، یعنی جناب ابن سینا، امکان وجود معلول اول، معلول اول همون چی؟ عقل اوله، از ذات خود وی می باشد نه از خارج. البته اینجا الان مورد بحثمون این جمله نیست، ولی خب چون آمده باید مطلب رو توضیح بدیم. یعنی چی امکان وجود معلول اول از ذات خودشه؟ در مباحث فلسفی میگیم برای ایجاد، یکی از شرایط ایجاد امکانه. اون شیئی که میخواد ایجاد بشه باید امکان داشته باشه. اگه در خاطرتون باشه بحث کردیم، گفتیم وجوب امکان امتناع، واجب الوجود ممکن الوجود ممتنع الوجود. ممتنع الوجود گفتیم اونی که ذاتش اقتضای عدم میکنه، اصلا نمیشه باشه، مثل محالات. واجب الوجود اونی که ذاتش اقتضای وجود میکنه. ممکن الوجود اونی که ذاتش لا اقتضاءه، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره. اگه علت پیدا بشه بهش وجود بده موجود میشه، علت نباشه که بهش وجود بده معدوم میشه. پس برای ایجاد یکی از شرایط امکانه، یعنی امکان ذاتی باید داشته باشه اصلا اون شی. خب اما یعنی باید ممکن الوجود باشه تا ایجاد بشه، اصلا اگه ممکن الوجود نباشه که ایجاد نمیشه. اما غیر از امکان ذاتی گاهی وقت یه امکانهای دیگه ای رو هم احتیاج داره که خارج از اون امکان ذاتیه. مثل چی؟ مثل امکان استعدادی. امکان استعدادی چیه؟ آقا یک هسته خورما امکان دارد یک نخل بشود؟ بله؟ بله امکان ذاتی رو داره. اما همین که این امکان ذاتی رو داشت نخل میشه؟ نه، این باید استعداد حاصل بشه، در روی خاک قرار بگیره، آب بهش برسه، نور بهش برسه، هوا بهش برسه، رشد کنه آهسته آهسته و و تا به اون مرتبه نخل برسه. پس غیر از امکان ذاتی که داره امکان استعدادی هم میخواد. بعضی چیزها امکان ذاتی ندارن، مثلا یک مکعب که بخواد کرم باشه، هم کروی باشه هم مکعب، میگیم آقا این امکان ذاتی اصلا نداره، ذاتش چنین امکانی نداره که ایجاد بشه. اما امکان ذاتی تنها کافی نیست، شرا استعداد هم میخواد. اما در مورد عقول مخصوصا عقل اول، اونجا هیچ امکانی نیست جز امکان ذاتی. تنها امکانی که هست برای ایجاد عقل اول اون امکان ذاتیشه. فرمود امکان وجود معلول اول از ذات خود وی می باشد نه از خارج، یعنی به چیز دیگه‌ای برای ایجادش احتیاج نیست، به هیچ چی. خب و در فصل سوم مقاله نهم الهیات شفا گفت تعداد عقول و مفارقات بعد از اول تعالی. اول تعالی یعنی خداوند سبحان. یکی از اسماء خداوند چیه؟ اول، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. لذا ابن سینا حکمای مشا خیلی اطلاق میکنن اول تعالی. خب تعداد عقول مفارقات بعد از اول تعالی 10 عقل است. اولین آنها عقل محرکی است، حرکت دهنده است که خود حرکت نمی کند، تا این که فرمود و همچنین است تا به عقل فائز بر نفوس ما منتهی شود، تا برسه به مرتبه عقلی که افاضه کننده بر نفوس ماست و همین عقل عالم ارضی است و ما او را عقل فعال می نامیم. خب پس اینجا عقل فعال رو گفت عقل آخرین عقل. این بحث عقول عشره یه بحث دیگه‌ای که درش هست که چرا به این تکثر عقول طولی قائلن، به خاطر ربط کثرت به واحد بسیطه. چطور کسرات از یک واحد بسیط صادر میشن؟ پس این وسط واسطه میخواد، واسطه‌ای که بین واحد بسیط، بسیط علل اطلاق، با این کسرات باشه، که حالا اون بحثش خودش باید مفصل جداگانه مطرح بشه. خب و در فصل 5 مقاله 3 کتاب مبدأ و معاد فرمود: از آنجایی که هر چیزی که از قوه به فعل خارج می شود به واسطه سببی است که به وی آن فعلیت را می دهد. در خاطر عزیزان باشه، یادتون هست گفتیم حرکت تعریفش چیه؟ خروج از قوه به سوی فعل. تعریف حرکت خروج از قوه به سوی فعل، یعنی یک هسته خرما بخواد بشه درخت خرما باید حرکت کنه دیگه، چون حرکت فقط حرکت انتقالی نیست که، حرکت انواع و اقسام داره. یکیش حرکت از جایی به جای، اونم خروج از قوه به فعله. شما الان در بالفعل در این مکان هستید، در مکانهای دیگه بالقوه هستید. وقتی بلند شدی رفتی اونجا، حضورت در اونجا فعلیت پیدا میکنه، ولی اون جای قبلی دوباره میشه چی؟ قوه. پس اینم خروج از قوه به فعله. خب یکی از حرکت‌ها حرکت‌های نمایی، نمو و رشد، تکامل. آقا اون موجودی که از قوه به فعل خارج می‌شود داره از نداری به دارایی میرسه. شما قبلا این نطفه بودید دیگه، چقدر قرآن تأکید می‌کنه که من افلا ينظر الانسان من مخلق. آیا انسان نگاه نمی کنه از چی آفریده شده؟ چرا نگاه نمی کنی که آقا این نطفه رو کی بهش از قوه به فعل خارجش کرد؟ چه کسی؟ خودش. خودش که نداشت، خودش که بالقوه یعنی نداره، ولی میتونه داشته باشه. بحث اینجاست که موجودات که از قوه به فعل خارج می شوند، چه کسی آنان را از قوه به فعل خارج می کند؟ چون یه قاعده ای هست، عقلی بدیهی، فاقد شیء نمی تواند معطی شیء باشد. کسی که چیزی نداره نمی تونه به دیگری بده. شما اگه پول جیبت نباشه نمی تونه به کسی پول بدی، اگر دادی پس حتما داری. من از مرتبه نطفگی به اینجا رسیدم، چه کسی منو از نطفگی به اینجا رسونده؟ خودم که میبینم بی اختیارم اصلا، خودم که کاره ای نیستم. پس یه موجودی من رو از قوه به فعل رسوند و همینجور تمام موجودات عالم، درختها، حیوانات، حشرات، پرنده، چرنده، درنده، اینا چجور از نطفه میان یک موجود کامل میشن؟ کی اینا رو از قوه به فعل میرسونه؟ از آنجایی که هر چیزی که از قوه به فعل خارج میشود به واسطه سببی است که وی آن را فعلیت میدهد، باید فعلیت بهش بده که از اون قوه خارج بشه، حرکت کنه. بلا اصلا حرکت صورت نمیگیره اگه تو همونجا بمونه. یعنی یه سنگ با یک دانه گندم چه فرق میکنه؟ دانه گندم با سنگ بکارید، گندم رشد میکنه، اما سنگ رشد او به فعل حرکت میکنه، این حرکت او به فعلیت میرسه، اما این به فعلیت، خب چه کسی این رو به فعلیت میرساند؟ صحبت اینجاست. و صورت در چیزی منتقش میشود که آن صورت را ندارد. خب اون افاضه که انجام میده، اون صورتی که افاضه میشه در چیزی باید نقش ببنده که او نداشته باشه. اگه شما صورتی رو داشته باشید دیگه افاضه ای صورت به شما معنا نمیده. پس فاعل باید دارا باشه، قابل باید ندار باشه که این با بخششش او رو از نداری به دارایی برسونه. چیزی به دیگری کمالی بالاتر از آنچه را دارد نمیدهد. هیچ کس نمیتونه بالاتر از اونی که خودش داره به دیگری بده. پس این قوه باید به سبب عقلی از عقول مفارقیات شده به فعلیت درآید. این موجود بالقوه میتونی انسان رو بگیری، بچه انسان، تکاملی که انسان‌ها پیدا می‌کنن، علومی که انسان‌ها به دست میارن، و چه می‌تونیم موجودات این عالم رو بگیریم، درخت و حیوان و اینها که نطفه‌شون از قوه به فعلیت میرسه. آیه قرآن می فرماد بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب. بسم الله الرحمن الرحیم، قسم به آسمان و کوبنده، و تو چه می دانی که کوبنده چیز؟ طارق، ترق، طریق، ترقه، کوبنده است. ان نجم و ثاقب، نجم ستاره یا هر چیزی که از دل چیزی بیرون میزنه، عرب میگه چی؟ نجم. نجم مثلا میگه نجم قرن المعزا، یعنی شاخ بره بیرون زده، میگه نجم، چون از سر بیرون نیش میزنه. یا حتی دندون بچه نیش میزنه میگه نجمه، بیرون زده. ستاره هم که تو آسمون انگار نیش زده تو ظلمت رو بیرون زده، بهش میگه نجم، میگیم نجوم. النجم الثاقب، نجم درخشان یا نجم سوراخ کننده، نجم بیرون زننده. خب بعد دنبالش چی میفرماد؟ این کل نفس لما علیها حافظ، هیچ نفسی نیست مگر این که بر او حافظی هست. آقا چی شد یه مرتبه از طارق و نجم آمد تو نفس؟ چه شد؟ کوبنده و سماع و طارق، کوبنده نجم ثاقب، این کل نفس، یعنی مرتبه میره سراغ نفس، هر نفسی حافظی داره. میگه تو فکر نکن اینجا خود به خود به وجود آمده ای و این از طرف آسمانه، اون کوبنده ای که از اینجا داره ظهور میکنه، اون حقیقت روح که اینجا داره از مرتبه طبیعت بیرون میزنه. تو در تحت تربیت اون عقل فعالی، به قول فلاسفه، فلاسفه هم همین مطلبو دارن میگن، حالا این زبان قرآن، اون زبان فلسفه است، داره تو رو به کمال میرسونه، ویلا نه پدر نه مادر نه هیچ کس دیگه منو به اینجا نرسونده که. چه در رحم مادر بودم، مگه مادر خبر داشته است از من؟ چه میدونه در رحمش چی میگذره؟ بعدنم که به دنیا میام فقط یه شیر میرزن گلوی بچه، کی داره اینو پرورش میده؟ مگه به همین سادگی خود به خود بزرگ بشه؟ این در تحت ربوبیت ملکوتیم ما. همین الان من و شما و همه موجوداتی که در حال حرکتیم در تحت تدبیر متفرد به جبروت داریم حرکت میکنیم، رشد میکنیم، میبالیم، بالا میاییم. خب حالا ما اصلا میخواییم فلسفی بحث کنیم، وقتی فلسفی میخواییم بحث کنیم، بحث قرآن و حدیث رو نمیتونیم وسط بکشیم. ما میگیم آقا تو این عالم اصلا نه خدا میشناسیم نه پیغمبر میشناسیم، آقا تو این عالم موجودات دارن رشد میکنن، آیا کسی اینا رو داره رشد میده یا خودشون رشد میکنن؟ میبینیم آقا خودمون رشد نمی کنیم، یعنی به اختیار خودم رشد نمی کنم، هیچ گیاهی به اختیار خودش رشد نمی کنه، اصلا عقلش نمی رسه، من و شما عقلمون نمی رسه که دست باید داشته باشیم، دستامون چجوری باید باشه تا حرکت کنه، پوست باید داشته باشیم، اینا رو هیچ کدوم ما نمی دونیم که. تازه علم داره یه چیزایی می فهمه که چه مکانیزمی تو این بدن به کار رفته و تمام موجودات، اونایی که پر دارن، اونایی که پشم دارن، اونایی که پا دارن، اونایی که بال دارن و هر موجودی در تحت ان کل نفس لما علیها حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق مما اندافق، انسان نگاه کن از چی آفریده شده، از یک آب جهنده، چجوری آمد شد نویسا، خانا، گویا، متفکر، همین جوری. اون کسی که ما رو رشد میده هر کی هست، هر چی هست، جسم نمیتونه باشه، ماده نمیتونه باشه، باید موجود مفارق از ماده باشه. موجود مفارق از ماده رو ما میگیم چی؟ عقل. اصطلاح فلسفی باید بحث کنیم دیگه. و اون وقتی ما رو به ما کمال میده، پس خودش باید معدن چی باشه؟ کمالات باشه. آقا اون بحث تکامل داروینی و اینا که اصلا از بیخ باطله، اما برفرض، برفرض که بگیم تکامل، آقا تکامل دهنده کیه؟ شما فکر نمی کنی کی داره اینو تکامل میده؟ که اینو به وجود میاره و تکاملش میده؟ شی خودش وقتی کمال نداره با دیگری بهش بده. خب پس این قوه باید به سبب عقلی از عقول مفارقیات شده به فعلیت درآید. من بارها اینو گفتم، روش فکر کنید. آقا یک درخت، درخت انار، تمام برگا مثل همه، اندازه همه، رنگ همه، شکل همه، این درخت انار خودش برگاشو این اندازه مهندسی میکنه، خب عقلش کجا بود اصلا؟ تفکرش کجاست؟ پس چه کسی اینو داره به این شکل می رویاند؟ چه کسی داره اینو به این شکل می رویاند؟ درسته.
برگ‌های مثل همون برگ والدینش تولید
کنه. احسن. بله، با اشکال نداره. بله، اشکال نداره میگیم.
خداوند حکمت الهیه که حالا مثلا تو اون بعضی که حالا میخوان علم و فساد با علم انسانو به مثلا بگن تصادف بوده فلان بوده.
من
قبول ندارم اون میگه تدبیر خداوند و حکمت الهیه که اینجا شما میگید حافظ.
من
با اون جنها ساختار و تمام
درسته. بله، صحبت اینجاست. اون نقشه در اون ژن گذاشته شده. حالا کی اینو میپرورونه؟ ببینید، یک مرحله اینه که ما میگیم خداوند طراحی کرده این رو در ژن من و شما. یه بار بحثشو کردیم که در درون هر سلول اون رشته دی ان ای هست که تمام ساختار بدن ما اونجا طراحی شده. اما کی حالا اینو داره پرورش میده طبق همون فرمول؟ باز نکته اینجاست، طبق همون فرمول کی داره اینو الان پرورش میده؟ کی اینو داره حرکت میده؟ یکی اینه که در درون سلول، در درون ژن اون درخت یا انسان یا حیوان طراحی او گذاشته شده. اما مسئله این که این یک سلول که میاد میشه من، این سلول رو کی پرورش میده؟ نکته اینه. چه کسی میاد اینو طراحی می طراحیش هست، چه کسی اینو تو مسیر طراحی شده حرکتش میده؟ تو مسیر طراحی شده کی اینو حرکت میده؟ شما یک دونه گندم نگاه کنید با یه دونه سنگ، آقا اینا چه تفاوتی دارن با هم؟ خوردش میکنیم اینیم اما وقتی میاد بیرون با چه شکل و شمایلی، با چه شکل و شمایلی از خاک بیرون میاد؟ چه کسی این را میرویاند؟ حالا اینکه اون عجایبی که اصلا در درون اون ژن هست محیر العقوله، که گفتیم اون رشته دی ان ای انسانی رو بکشیم گفتن تا ماه میره، که هشت بار بریم. سبحان الله. بفرم باشه، بفرم. بله.
ولی ژن ها انقدر پیچیدگی دارن، انقدر توشون علم رو هم نهفته است که انسان وقتی میره تو ژن ها واقعا تو تعجب میمونه، توی عظمت خدا میره که توی یک سلول، توی یه هسته ای که حالا نسبت به اون سلول شاید 0.5 میکرونه، در داخل اون هسته ژن ها که خودشون چقدر ریزن، چقدر اسرار و چقدر رازهای
سبحان
بدن انسان نهفته در درونش قرار گرفته. یعنی
بله، عظمت در اون ژن که مالایوراست. اینا مایورا داریم، اون چه دیده می شود، مالایورا اون چه ما نمی بینیم. اینا قابل رؤیت نیست برای انسان، مگر حالا اون میکروسکوبا و اون چیزهای دستگاه های عجیب و غریب که اصلا حیات چجوری به وجود میاد روی زمین. اون کسی حالا ایشون زیست خونده میدونه شرایط به وجود آمدن حیات، اون آنزیم ها بخوان شکل بگیرن چقدر باید سیستم پیچیده به وجود بیاد که آنزیم شکل بگیره، بعد چقدر آنزیم باید کنار هم بشن و این سلول ها. سبحان الله، سبحان الله. بله خب، فرمود پس حالا ما اصلا خدا رو هم در نظر نگیریم، یعنی موحد هم نباشه کسی، آقا این موجودات این عالم چجوری رشد میکنن، چه کسی به اینها کمالی را میدهد که اینها ندارند؟ یک مرتبه مال جسممونه که جسممون رشد میکنه، بعد حالا میاییم علومی که ما کسب میکنیم چه کسی به ما داده؟ چه کسی به ما گفته اجتماع نقیزه این محال است؟ محال یه چیزی هم باشه هم نباشه. بچه کوچولو هم اینو میفهمه مادرش هست یا نیست، نمیشه بگه هم مادرم هست هم نیست، باور نمیکنه. یا هست یا نیست. حیوانات هم تازه اینو میفهمن که اجتماع نقیزه این محاله، حالا شاید نتونن بگن ولی میفهمن دیگه. کی به ما اینو میدهد که اینو بفهمیم؟ چه کسی اینو به ما عنایت میکنه؟ از کجا؟ میگه من داشتم. بعد این علوم از کجا میاد؟ یه بحثی هم باز داشتیم در مورد کسب علم که استاد و کتاب به ما علم نمیده، علم مستقیما از عالم بالا میاد، استاد و کتاب فقط کمک میکنه ما رو که ما از اون عقل فعال دریافت کنیم، که بحثشو مفصلا مبسوطا گفتیم چند بار برای عزیزان. خب، یا همه ی آنها میتوانن علت مخرج باشن. همه ی آنها یعنی چی؟ همه ی اون عقول رو میگه که اونها خارج کننده از نقص به کمال باش، از قوه به فعل باشند. و یا عقلی که در مرتبه با شی نزدیک است علت مخرج وی می باشد. یا اینکه همه اونها رو بگیم فعالن، یا نه اون عقلی که به ما نزدیکه، به طبیعت نزدیکه، بگیم اون خارج کننده ما از قوه به سوی فعله و این همون عقل فعال است، اون عقلی که ما رو از قوه به فعل میرسونه. و هر یک از عقول مفارق عقلی فعال است، لیکن نزدیکتر از همه به ما عقل فعال و پرکار به نسبت به ماست. همشون عقل فعال هستن، اما اون جایی که ما میگیم عقل فعال، اونی که با ما ارتباط داره. مراد از عقل فعال بودن عقل این است که وی ذاتاً عقل بالفعل است، نه این که در وی چیزی باشد که قابل صورت معقول است چنان که در ماست. چی میفرماد؟ ببینید، ما عاقل هستیم. خب، اما می توانیم عاقل تر شویم، یا می توانیم، کسی می تواند کمتر عاقل باشد. یعنی ما یک چیزی هستیم و عاقل بودن ما یه چیز دیگه است که قابل زیاده و نقصانه. اینو خوب دقت کنید، تو بحث مفارقات این خیلی به کار میاد. پس من یک چیزی هستم پذیرنده صور عقلی، پذیرنده حقایق عقلی، که این میتواند کم و زیاد داشته باشه. اما عقلی از عقول مفارق دیگه چیزی نیست که پذیرای عقل باشد، بلکه خودش عقل است. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. او اصلا ذاتش عقله، ما ذاتمون عقل نیست. ما میتوانیم عاقل و عاقل تر. چرا عاقل تر میشیم؟ پس یه چیزی غیر از عقل هستیم که میتوانیم عاقل تر و عاقل تر و عاقل تر شویم. یعنی یه چیزی در ما بالقوه وجود داره، خب، که اون میتواند چی بشه؟ بگید بالفعل بشه، عقل بالفعل بشه. اما در عقول و مفارقات دیگه این بالقوه وجود نداره. او تمامش فعلیته، تمامش عقله، خود عقله، نه چیزی که دارای عقل باشد. ما موجودی هستیم دارای عقل، اما اون عقول اونا خود عقلن. اینجا باید دست به دامن حدیث بشیم برای فهم مطلب. حدیثی که قبلا هم گفتیم برای عزیزان در توحید صدوق، روایتی از آقا امیر مؤمنان مفصله، یه قسمتش از رسول خدا روایت می‌فرماد که رسول خدا می‌فرماید به جبرئیل گفتم آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ جبرئیل گفت ان ربی لا یرا، پروردگار من دیدنی نیست. گفتم پس وحی را از که می‌گیری؟ گفت از ملکی ما فوق خودم، از فرشته‌ای بالاتر از خودم که مثلا به نام میکائیل. گفتم او از که میگیرد؟ گفت از فرشته‌ای از ما فوق خودش. گفتم او از که میگیرد؟ گفت او از ملکی از روحانیان. روحانیان چیه؟ روح. از روحانیان میگیرد. گفتم او از چه کسی میگیرد؟ فرمود افکنده میشود در او افکنده شدنی، افکنده میشود در او افکنده شدنی. یعنی میگه اون روح خودش عین وحیه، خودش عین علمه، عین عقله. حتی فرشتگان هم یه مقدار باز فرق میکنن، چون عقول گفتیم چیه؟ ارواحن، روحن. فلاسفه که میگن عقول یعنی روح، فرشتگان مادون روحن، مادون روحن. روح خودش عین عقله، خودش عین وحیه، عین علمه. دیگه از جای علم بگیره معنا نداره، او خودش معدن علمه. ایشون هم اینجا همینو میخواد بفرماد. ببینید، فرمود مراد از فعال بودن عقل این است که وی ذاتن عقل بالفعل است، نه این که در وی چیزی باشد که قابل صورت معقول است چنان که در ماست. نه اینکه در او چیزی باشه به نام عقل که پذیرای مثلا صور عقلی، حقایق عقلی باشه. از خودش عقله. و چیزی باشد که کمال است، بلکه ذات وی صورت عقلی قائم به ذات می باشد. صورت عقلی یعنی حقیقت عقلی که قائم به ذات خودشه. و در وی چیزی که بالقوه و ماده باشد موجود نیست. ها، اینجا هم باید یه مطلبی رو توضیح بدیم. که بحث مهمیه، بازم جلوترم میاد بحثش. در موجودات این عالم، گفتیم موجودات این عالم دارای صورت و ماده هستند. یه بارم بحثش گذشت که شیئیت شیء به چیست؟ به صورت یا به ماده؟ به صورتشه. آقا کتاب بودن این کتاب به صورت کتابه یا به ماده‌ای که داره؟ به صورتشه. خب آیا ماده میتواند از صورتی به صورتی متحول شود؟ جواب بدید. بله میتواند؟ بله. وقتی از صورتی به صورتی متحول می شود، صورت قبلی چه می شود؟ از بین میره، صورت بعدی رو می پذیره. اونی که صورت را می پذیرد کدام است؟ چه چیزی صورت رو می پذیره؟ ماده. پس صورتهای کمالی را چه کسی می پذیرد؟ ماده. ماده است که صورتهای کمالی را یکی پس از دیگری می پذیرد. پس کمال زیر سر ماده است. خب کمال زیر سر ماده است. اگر موجودی مادی نبود یعنی قابل تکامل نیست. به همین جهت میگیم فرشتگان قابل تکامل نیستند. اونا دیگه فعلیت محضن، قوه و ماده درشون نیست که بخواد به تکامل برسه. به همین جهت وقتی میگیم کسی میمیره پرونده عملش بسته میشه، دیگه امکان استعدادی و اون ماده رو نداره که بخواد به هرچی که کسب کرده همون میشه. بعد اینجا حالا بحث میاد که آقا پس تکامل برزخی چی میشه؟ ها؟ که یه بحثی بود که در آغاز و انجام با عزیزان اونجا حضرت آقا مطالبی رو آوردن در تکامل برزخی که بحثی که سهمگینه و اثباتش به این سادگی نیست، اثبات فلسفیش ها، اثبات شرعی که هست، از نظر فلسفی بخوایم اثبات کنیم تکامل برزخی رو. ولی باز هم شما تکامل برزخی رو که ببینید میبینید زیر سر ماده است. یعنی شما از اینجا باید برای میت یه چیزی بفرستی، یا باید تو این دنیا یه کاری کرده باشه که فیضش بهش برسه. تازه اونم که هست باز زیر سر دنیاست، از اینجا باید بهش برسه. حالا صحبت اون سر چیه؟ صحبت سر عقوله. اونها حالت منتظره ندارن، اونا از کمالی به کمالی نمیتونن متحول بشن، اونا هرچی دارن همونی که هست، هرچی که دارن اون فعلیت صرفه. عقول رو داریم میگیم. برگردیم به کتاب. فرمود بلکه ذات وی صورت عقلی قائم به ذات می باشد و در وی چیزی که بالقوه و ماده باشد موجود نیست. پس این ذات عقل است و خود را تعقل می کند. هیچ حجابی هم نداره دیگه، خودش رو تعقل می کنه، خودش رو می فهمه. پس خودش میشه عقل، خودش میشه عاقل، خودش میشه معقول. خودش رو تعقل میکنه، خودش میشه عاقل. از طرفی خودش میشه معقول. عقل چیه؟ حضور معقول در نزد عاقل میشه عقل. پس خودش عقل و عاقل و معقوله، حضور صرف داره دیگه، ماده و احتجاب درش نیست. پس این ذات عقل است و خود را تعقل میکند، زیرا ذاتش یکی از موجودات می باشد. بالاخره یکی از موجودات دیگه باید خودش رو تعقل کنه. پس وی عاقل ذات خود و معقول خود می باشد. هم خودش عاقل خودشه هم معقول خودشه، زیرا وی موجودی از موجودات مفارق ماده می باشد. چون مفارق از ماده است می تونه تعقل کنه خودش رو. پس عقل بودن وی از معقول بودن وی جدا نیست. اینکه بگیم یک چیزی معقوله یک چیزی عاقله، اونجا دیگه عین عقل و عاقل و معقوله. و بعد اینجا یه بحثی هست در مورد عالم عقل. اصولوجیا افلوتین در اصولوجیا می فرماد العالم العقلی کله فی الکل، عالم عقلی همه در همن. چون اونجا حجاب نیست، اونجا مثل عالم ماده نیست که شما محتجب باشی از چیز دیگه. العالم العقلی کله فی الکل، که فهم این مطلب خودش خیلی تیزی ذهن میخواد، حدت ذهن که انسان بفهمه که عقلیت و معقولیت دیگه از هم جدا نیستن. همونجوری که در عقول اینجوریه. حالا یه مقدار که از ماده، عالم ماده جدا میشیم، میریم به طرف عالم برزخ، میبینیم یه مقدار احکام عالم عقلی برامون پیش میاد، متحد میشن ارواح با هم. بحث اتحاد ارواحو داشتیم، یا همین بحثی که در زیارت جامعه داشتیم، یحشر فی زمرتکم، من در زمره شما محشور بشم، گرد بیام با شما، نفوس همسنخ اونجا با هم یه نحوه اتحادی برقرار میکنند، از کمالات هم لذت میبرند. مثل عالم ماده نیست که جدا باشن کاملا. اینجا تشبیهش مثل این میمونه که ما زندانی هستیم، فقط زندان هامونو میتونیم ببریم با خودمون. بدن من یه قلعه است، البته تشبیه داریم میکنیم ها، که روح من زندانی این قلعه است. بعد این قلعه چند تا سوراخ داره به بیرون، یکیش چشمه، یکیش گوشه، چون با اینا ما میتونیم با بیرون خودمون ارتباط برقرار کنیم، یکیش لامسه است. بعد من این زندان رو بلند میکنم میارم اینجا میشونم پیش شما، شما هم زنداناتون رو بلند میکنید، قلعه هاتون رو میارید میشینید اینجا. من از درون زندان خودم چیزایی میگم، داد میزنم، شما هم استماع میکنید. هیچ کدوم همدیگر رو نمیتونیم تعقل کنیم. اما وقتی از این بدن، از این زندان رفتیم بیرون، اونجا دیگه زندانی نیست که بخواد ما رو جدا کنه از هم. ارواحی که هم سنخن اونجا دیگه با هم متحد، اتحاد برقرار میکنن با هم. اونجا هم بدن داریم ها، منتها بدنش چون فرق میکنه با بدن عالم طبیعت، اینکه علا سرور متقابلین روبروی هم می نشینند، در صندلی هایی که روبروی هم می نشینند، اون سنخیتیه که با هم برقرار کرده اند، مثل اینجا از هم جدا نیستند، مثل اینجا از هم جدا نیستن. خب من بله، نخیر اونجا هم مراتب داره. اون هم خود پیامبر ما که به معراج رفتن به جایی قدم گذاشتن که قبل از ایشون کسی قدم نگذاشته بود، به مرتبه ای عروج کردن که کسی قبلا به اونجا نرسیده بود. نه، اون هم مراتب داره، بسته به اون شهودی که، اون هیته شهودی که عارف بهش دست میده، اونام باز متفاوتن. خب پس عقل بودن وی از معقول بودن وی جدا نیست، و نیز این عقل بودن وی با این معقول بودن از هم دیگر متفاوت نمی باشد، لیکن در عقول ما این امور متفاوتن. اما این در مورد ما اینجوری نیست، ما یه چیزی رو تعقل میکنیم غیر از خودمونه، میگیم اون معقول منه، من عاقل او هستم، میگه اونجا دیگه همه در همن. زیرا در آن امر بالقوه موجود است، یعنی در ما، چون ما بالقوه داریم، بالقوه هستیم، ماده داریم، به خاطر این اون عاقل و معقولی که در اونجا هست که عینیت دارن با هم، اینجا میبینی متفاوته. شما یه عاقل هستی، یه چیزی رو تعقل میکنی که ذاتت فرق میکنه با او. این یکی از معانی عقل فعال بودن وی است. خب اجازه بدید، حتی مطلب خیلی مهمه، حیف از روش رد بشیم. اجازه بدید جلسه آینده بگیم این پاراگراف، چون مطلبش خیلی توضیح میخواد، شیرینه. اجازه بدید انشاءالله هفته آینده. السلام علیکم و رحمت الله.